به نام لایحه‌های دوقلو به مجلس ارائه شد. لایحه دوقلو چی بود؟ یکیش برای افزایش اختیارات ریاست جمهوری بود. چون میگفت نه رئیس جمهور اختیارات ندارد.
بله.
خب می‌خواستی چیکار کنی که اختیارات نداشتی؟
خودم می‌خواستم اختیارات رو قانون اساسی دارم به قوه مجریه داده.
برای رهبری 5 اصل وجود داره، برای مجلس تعداد محدودی اصل وجود داره. 37 اصل راجع به اختیارات دولته.
بله.
قوه مجریه است. بالاخره مجلس همسو بود، اشکال هم نداره، میتونه وضعیت مطلوبی هم باشه، همسویی مجلس و دولت میتونه مطلوب باشه، این بستگی داره که چگونه از این فرصت استفاده بشه، به نفع ملت یا به نفع اهداف سیاسی.
بله.
یک بار نزدیک انتخابات یک حزب سیاسی سر کار میاد و به تعبیر قماربازها سر همه کاندیداها شرط بندی میکنن، برای همشون خرج میکنن، فلان مقدار تبلیغات میکنن برای شخص الف، شخص ب، شخص جیم، که هر کدام سر کار اومدن بالاخره یه سهمی از کرسی‌های مسئولیت و قدرت سیاسی رو داشته باشن. بعد میان لایحه میدن که ما اختیارات نداریم. اگر اختیارات نداشتی پس چرا اومدی؟ جمله شهید مدرس رو اینجا یاد بکنیم. شهید مدرس میگن برخی از نمادهای مجلس اومدن اعتراض کردن که مثلا شما اگر که 10 قران به عنوان حقوق ماهانه برای ما در نظر گرفتید این کمه و تورم ایجاد شده، گرونی شده، ما نمیتونیم با این حقوق کارمون انجام بدیم. اگه سلام میدونی یه مقدار حقوق نمادهای مجلس رو افزایش بده. مرحوم مدرس میفهمد اون زمانی که شما اومدید وکیل مردم شدی بر اساس حق الوکاله ای که بوده توافق کردی، گفتید آقا مثلا ما 1000 تومان در ماه در سال به شما میدیم که شما نماینده ما باشید، شما اگر الان اعتراض داری باید بیای اون وکالتنامه قبلی رو باطل کنی، به مردم بگی، بگو آی مردم قبلا شما به من برای اینکه 1000 تومان بهم بدید حق شما رو طلب کنم وکالت دادید، آیا الان اگه من 1500 تومان بخوام بازم منو وکیل میکنید یا نه؟ یک عده ای با همین اختیارات قانون اساسی اومدن رأی گرفتن، بعد شروع کردن به نق زدن و قر زدن و به اصطلاح مردم رو حواله دادن به ناکجا آباد که ما اختیارات نداشتیم، که یه عده‌ای داشتن توی میدانی کار می‌کردن، ما هرچی می‌رفتیم مذاکره کنیم به نتیجه نمی‌رسید. آقا اینا رو باید برگردونید. بله، مذاکره با ابو موسی اشعری معلومه که برگردوندن مالک اشتر هم داره و معلومه که برگردوندن مالک اشتر خوارج دوست شدن هم داره و معلومه که خوارج دوست شدن ضربه خوردن تو محراب هم داره، طبیعیه. بعدم میام مظلوم نمایی میکنم، میگم میدونی چرا مذاکرات ما به نتیجه نرسید؟ چون مالک اشتر اون روز برنگشت. اگر برمیگشت ما بلد بودیم با ابو موسی خودمون با امرئاس اونا مذاکره کنیم. خب اینا دوگانه سازی ها و آدرس غلط دادن آدم رو به یاد حکمت های کلیله و دمنه میندازه که میگن که کسی چیزی رو برداشته بود و فرار میکرد، بعد همه داشتن صدا میزدن که او رو بگیرید، خودش هم داشت داد میزد که ما نفهمیم کیه باید بگیریم. آنگه نشد که.
اگر 11 آذر نداشتیم ما و اصل 60 ایستاده بود، در ماه اسفند تحریم مردم برداشته شد.
11 آذر سال 99، 4 روز پس از شهادت دکتر فخری‌زاده در اقدام تروریستی صهیونیست‌ها، وکلای ملت با هدف فشار بر دشمنان و دفاع از منافع ملت طرحی را با نام اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و خیانت از منافع ملت ایران به تصویب رساندند.
با تصویب کلیات این طرح در حقیقت مجلس این پیغام رو داد به دشمنان ایران اسلامی که بازی یک طرفه پایان پیدا کرده.
طرح مجلس بر این است استوار است که اگر طرف‌های غربی همچنان از رفع تحریم‌ها و اجرای تعهدات خودداری کنند، ایران گام‌های مشخصی را برای تأمین منافع ملی خود برمی‌دارد.
مجلس اون چی که تصویب کرده عنوانش اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها نه برای ادامه تحریم.
در میان انتظار ملت برای رفع تحریم‌ها، رئیس جمهور ناگهان در چرخشی گفتگویی مصوبه مجلس را بعد از حدود 8 ماه از تصویب و اجرا مورد انتقاد قرار می‌دهد و تلویحاً این قانون را که قبلاً چند بار از محاسن آن سخن گفته بود مانع رفع تحریم‌ها می‌خواند.
اصل 60 اگر لطمه نمی‌خورد، اگر 11 آذر نداشتیم ما و اصل 60 ایستاده بود، در ماه اسفند تحریم مردم برداشته شد.
در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمیده، کمک به ما نمیکنن، هر جا بتوانن ضربه میزنن، اونجایی که ضربه نمیزنن اونجاییست که امکانشو ندارن، هر جا امکان داشتن ضربه. این تجربه بسیار مهمه. مطلقا نبایدی برنامه های داخلی رو به همراهی غرب موکول کرد و منوط کرد، چون قطعا شکست میخوره، قطعا ضربه میخوره. شما هم هر جایی که کارهاتون رو منوط کردید به غرب ناموفق موندید، هر جایی که بدون اعتماد به غرب خودتون قد علم کردید و حرکت کردید موفق شدید.
غبار فتنه،
برنامه روشنگرانه از
رادیو معارف قبار فتنه.
یک باره در شرایطی که بیشترین حجم روزنامه ها و مجوز برای تکثیر روزنامه ها صادر شد در دوره اصلاحات و وقتی هم که به وزیر ارشاد وقت تذکر داده شد که شما رهبری از شما راضی نیست، گفت که من وزیر دولت هستم نه وزیر رهبری، و بعدم سر از روزنامه ها و سایت ها و نمیدونم شبکه های معاند خارج کشور و شبکه های وابسته به آل سعود و اینها در آورد، همین آدم بیشترین مجوزها رو برای روزنامه دادن که علیه دین تظاهرات کنن، علیه دین شعار بدن، گفتن علیه خدا میشه حرف زد، علیه پیغمبر میشه حرف زد، خدا هم میشه نقد کرد، امام حسین رو هم میشه نقد کرد. خب خیلی خب، اینا رو میشه نقد کرد، آیا چیزی هست که نشه نقد کرد؟ بله، آزادی. آزادی رو حق نداری نقد کنی، اونم چه نوع آزادی؟ یک واژه‌ای رو من در جلسات قبل به کار بردم، مایلم اینجا هم دوباره به کار ببرم. یک لایه‌ای از منتقدان نظام جمهوری اسلامی منششون قائل به استبداد اپوزیسیون هستن، یعنی اینا میگن اپوزیسیون حق دارد مستبدانه مخالفین خودش رو نقد کنه، ولی اونا حق ندارن طرفدار باشن. یعنی به خودش حق میده که مخالف نظام باشه، اشکال نداره، رفتارهای مسئول نظام اسلامی باید نقد بشه، حق. این شعار خود انقلاب، اصلا انقلاب یعنی همین، انقلاب یعنی همین، اون روح انقلابی یعنی مکتب داری یعنی همین. ولی اگر شما اومدی دفاع کردی، شما میشی مستبد، شما میشی وابسته به نظام. شما نگاه کن، این رفتار وقتی نهادی نمیشه مثل زاویه‌ای میمونه که از یک مبدأ، از یک خط مستقیم شکل میگیره، در مبدأ اون زاویه شما فاصله کم می‌بینی، ولی وقتی که جلو می‌بینی می‌بینی که دهانه و یک دره بسیار عظیمی رو از فاصله با خط مستقیم می‌بینید. وقتی که یک مسئول و کارگزار نظام اسلامی به جای اینکه مدافع رأی همون مردم باشه که به او رأی دادن، پاسدار همون قوانینی باشه که به خاطرش قسم خورده در قانون اساسی باشه، میاد میشه بلنگوی اپوزیسیون و حرفی رو که ضد انقلاب جرأت نمی‌کنه بگه او در تریبون‌های رسمی نظام اسلامی بر زبان میاره، خب معلومه که بعد مثلا فلان بازیگر هم همینجور میشه، میاد از آنتن صدا و سیمای جمهوری اسلامی استفاده میکنه، مشهور میشه، حقوق میگیره، پول میگیره، به شهرت میرسه، به یک سوپر نمیدونم ستاره و غیر ستاره تبدیل میشه، ولی بعدم میگه اینجا آزادی نیست، میگه کشور ما خراب بشه بسوزه که نمیدونم فلان طوره. ببخشید، این کشور تو رو به اینجا رسون؟ خب چه می‌خواستی از اول بری همون جایی که به نظرت آباده؟
غبار فتنه،
برنامه‌ای روشنگرانه از
رادیو معارف. غبار فتنه،
شاید شنیده باشید که میگن آتش چو گرفت خشک‌تر میسوزد. این جمله یکی از پیامدهای فتنه انگیزی رو در جامعه بیان میکنه. وقتی آتش فتنه شعله ور بشه، دیگه هر چیزی رو که سر راهش باشه میسوزونه و از بین میبره. جامعه اسلامی ما به حمدالله در برابر هجمه‌های نظامی دشمن مقاومه و تنها چیزی که میتونه این مقاومت رو از بین ببره ضربه از درون نظامه. و اتفاقاً همین جاست که کارکرد فتنه روشن میشه. فتنه یعنی جامعه اسلامی رو از درون مختل کردن. آمریکا و انگلیس و تمام دشمنان ملت ایران هر کاری که بر ضد این ملت بتونن انجام میدن. اما اون چیزی که انسان رو به تعجب وامی داره افراد و جریانات داخلیه، یعنی کسانی که درون همین نظام رشد کردن و به جایی رسیدن، اما حالا برمیگردن و ضد مملکت خودشون کار میکنن. این دیگه اوج بی‌انصافی.
پیشنهاد میکنم به شما شنوندگان عزیز که اگر مایل هستید تا یک دور تاریخ معاصر رو با این نگاه، در واقع با نگاه بررسی فتنه و ریشه های شکل‌گیری فتنه در تاریخ معاصر و راه‌های مقابله با اون یک دور مرور کنید، میتونید برنامه غبار فتنه رو پیگیری کنید و از بیانات جناب استاد بهمنی بهره ببرید. آقای بهمنی، چیزی به حالا ذهن بنده و خیلی شاید از مخاطبان ما بیاد، اونم اینه که خب پیامد این نوع دو قطبی ها چه چیز میتونه باشه؟ مثلا شما اشاره کردید به برخی از حوادث و مصداقها، ظاهرا خواسته های طرف مقابل و اون کسی که داره در آتش فتنه میدمه تمامی نداره، انتها نداره خواسته های اون، یعنی گام به گام میاد جلو تا تمام ابزارهای قدرت رو و مؤلفه های قدرت رو از نظام اسلامی بگیره، کما اینکه حالا برخی از مثالایی که حالا تو ذهن من میاد حضرت عالی تکمیلش بکنید، مانند اتفاقی که در مجلس ششم افتاد، مانند تحسنی که نمایندگان مجلس داشتن، مانند استعفای دست جمعی که داشتن، مانند اون در واقع نامه توهین‌آمیزی که به رهبری نوشتن و با ادبیات بسیار بدی رو در اون به کار بردن. خب واقعا خواسته اینا چیه؟ یعنی انتهای این ماجرا چیه؟ تا کجا ما باید کوتاه بیم در مقابل اونها؟
معمولا قوانین اساسی کشورها آینه اهداف و آرمان‌های اون کشوره.
بله.
در قانون اساسی ما مکتب و انقلاب اسلامی و راه شهدا و اهدافی که امام خمینی رضوان الله علیه به خاطرش اون مبارزات رو و اون سختی‌ها و دشواری‌ها رو بر خودش هموار کرده به عنوان آرمان ملت و انقلاب شناسایی شده و معرفی شده. دفاع از مظلومان جهان به عنوان آرمان دینی و اعتقادی ما معرفی شده.
بله.
و مسئولینی که در این ساختار به قدرت میرسن و خودشون رو نامزد و نماینده پذیرش مسئولیت میکنن، بر با فرض پذیرش این ساختار اومدن. اگر کسی میگه من فلان بخش قانون اساسی رو قبول ندارم، من مشروعیت نظام بر اساس نظام ولایی رو قبول ندارم، این که نباید بیاد کاندید بشه.
اصلا چرا اومدی؟
این باید بره کودتا کنه، اشکال نداره. ما به صورت یک بحث منطقی بشه اجازه میدیم. اجازه میدیم یعنی چی؟ یعنی میگیم که نظر منطقی کسی که این نظام را قبول ندارد یا باید از این مجموعه بره یا بپذیره یا کودتا کنه، اشکال نداره دیگه. از این بدتر، از این آزاد منشانه تا میتونیم حرف بزنیم. آقا وایس و کودتا کن، ولی توقع نداشته باشیم نظامی که مردم با خون دل سر کار آوردن اجازه بدن تو هر کار دلت میخواد بکنی یا مردم نیستن در مقابلت. اگر فکر میکنین برای همین اینا خود متکثر پنداری دارن، اون شعاری که میگفتن ما زیادیم و ما فراوانیم و ما بیشماریم، ولی فقط تو سایت ها و تو توییت ها و نمیدونم تو شبکه‌های مجازی، ولی وقتی که نگاه میگردید کمترین تعلقات رو حتی به اصول اولیه انسانی هم گاهی وقتا رعایت نمیکردن. این نباید توقع داشته باشن که مردم اینا رو پایبند کنن، ولی یک تغییر زاغه ممکنه ایجاد کنن. ببینید این جور دوگانه سازی ها و این جور فتنه انگیزی ها، یا مثلا فرض کن استعفای مجلس، ما فرض کنیم که اینها خب برآمده از رأی مردم بودن دیگه، بر اساس همین ساختار نظام اسلامی اینا رأی آوردن. شعارهای اولیه‌شون هم اصلاحات که شعار ضد انقلاب نیست که. بعضیا می‌خواستن بگن که دوگانه ها همین بود، می‌خواستن بگن انقلاب اصلاحات. نه خیر، انقلاب اسلامی یکی از شعارهاش اصلاحاته. اگر دیگران چه قبل و چه بعد از شما این شعار رو نادیده گرفتن، اونا فاصله گرفتن از شعار انقلاب. ولی اگر انقلاب اسلامی حرف از اصلاحات میزنه، راه‌های رسیدن به اون اصلاح و صلاح هم میگه تا.
بله.
مگر میشه کسی خودش مؤلفه های یک انسان صالح و شایسته رو نداشته باشه ولی شعار صلاح بده؟ مگر میشه؟ و یه نکته، یه سوالی از خودمون بپرسیم، این کاری که الان من دارم میکنم، من چه به عنوان منتقد، چه به عنوان اصلاح طلب، چه به عنوان اصولگرا، چه به عنوان نماینده مجلس، چه به عنوان یک گوینده رادیو، چه به عنوان کسی که میخوام رأی بدم، چه به عنوان کسی که میخوام بیام تو خیابون شعار بدم علیه طرف مقابلم، چه کسی که میخواد روسریشو سر یه چوب کنه و بره بالای یه سطل زباله وایسه مثلا نه به حجاب بگه، یا نه برعکسش میخواد بیاد حجاب رو تشویق کنه، یه کسی که میاد تو مترو مثلا یه گوشه کنجی پیدا میکنه و مثلا شعار نه به حجاب اجباری، نه به اعدام، نه به چی میده. از یک سوالی، الان اینی که من گفتم به نفع کیه؟ الان اینی که من گفتم، این شعاری که دادم، کی سود بیشترین سود رو میبره؟ آیا ما شک داریم که دشمنانی داریم و دوستانی داریم؟ آیا شک داریم که دوستان ما و دشمنان ما دارن ما رو نگاه میکنن، ممکنه از کار ما امیدوار بشن یا ناامید بشن؟ خیلی خوب، ما بیایم ببینیم این کاری که الان کردیم کی بیشترین سود رو برد از فتنه 78 و اون آشوب و اون ناامنی ها، کی بیشترین سود رو برد؟ بیشترین تحریم ها بعد از این بر ما وضع شد که دشمن تصور کرد با فتنه انگیزی هایی که شده مردم از نظام بریدن، یه مقدار فشار بیاریم مردم رو خسته کنیم، دیگه کار نظام تمامه.
در واقع با اون شعاری که داده شد در اون سالها، شعار هنوز رفرم یا اصلاح، اصلاحات، گویا این تلقی برای اون جریان به وجود آمد که خب حالا که ما با این شعار اومدیم دیگه بریم به سمت اصلاحات آمریکایی و به سمت مثلا به طریق مذاکره با آمریکا و حالا مواردی از این دست، سبک زندگی آمریکایی رو جاری کنیم در کشور و حالا این پیامدهایی که دیگه به تبعش به وجود میاد و آروم آروم اون روحیه انقلابیگری از جامعه حذف بشه.
ایده هیچ وقت انگار باور نکردن که میشه با اسلام زندگی کرد. اصلا انگار هیچ وقت باور نکردن، دار ربطی هم نداره که جمهوری اسلامی باشه یا نباشه، هیچ وقت باور نکردن. حتی زمان شاه که به قول خودشون اونایی که مدعیان، کسی که دیندار بود دیندار بود، کسی که جور دیگه بود جور دیگه بود، و این ور خیابون پلان بود، اون ور خیابون مسجد بود، حتی همون وقت هم اینا باورشون نشد که حتی میشه گاهی رفت اون ور خیابون، همیشه این ور خیابون بودن، هیچ وقت از اینجا نرفتن تو مسجد. گویا این خیابون همیشه یک دیوار بلندی بود، اینا میگفتن که چقدر آدمای عقب مونده هستن که گاهی وقتا میرن اون طرف. من دلم میخواد جمله ای از ستارخان رو اینجا یاد کنم. ستارخان میدونید که سر ماجرای مشروط خواهی و فتوایی که مرحوم آخوند خراسانی بر دفاع از مشروطیت و مبارزه با استبداد صادر کردن، ستارخان با تکیه بر این فتوا نیروهاشو جمع کرد و به اصطلاح شعار مخالفت با استبداد سر دادن. خب محمد علی شون نیروهای خودش رو فرستاد طرفای تبریز و تبریز محاصره شد.
بله.
تو همون فاصله محاصره تبریز که چند روز اونجا محاصره شد، غذا و آذوقه و مهمات نرسید، مردم در وضعیت معیشتی بسیار دشواری قرار گرفتن، از طرف روسیه تزاری پیغام داده شد به ستارخان که ما حاضریم از شما حمایت کنیم و حتی استقلال هم به شما بدیم. ستارخان یک جمله داره، بعضی‌ها میگن نامه نوشت حتی به محمد علی شاه، گفت دعوای ما و پادشاه محمد علی شاه دعوای پدر و پسریه، ما با هم اختلاف داریم، جنگ داریم، ما روشش رو استبدادی میدونیم، ولی قرار نیست که در این دعوای ما دشمن قسم خورده و کینه توز روس ما تزاری یا انگلیس بیاد بخواد منفعت طلبی کنه. من اگر که قرار باشه که دشمن بخواد از این ماجرا سود ببره، من شمشیرم رو یا سلاحم رو تقدیم پادشاه میکنم. ببینید ستارخان به عنوان یک وطن پرست، هیچ عنوان دیگه هم نمیخوام براش به کار ببرم، متوجه میشه که اگر بنا باشه در تعارض خودش و در جنگ خودش با محمد علی شاه رو کمک روسیه حساب کنه، همون بلایی سرش میاد که بعدا سر مصدق اومد که در مقابله با انگلیسی ها رو کمک آمریکایی ها حساب کرد.
بله.
همون کاری که سر بازرگان اومد، بازرگان فکر میکرد میتونه رو کمک آمریکایی ها حساب کنه، یا بعد دولت اصلاحات در ماجرای مبارزه با طالبان و القاعده فکر کرد میتونه به واسطه اینکه یه همکاری با آمریکایی ها دولت بوش داشته باشه میتونه یک گشایش هایی را در مباحث اقتصادی داشته باشه، میتونه وام بگیره، میتونه فلان کنه، در حالی که بعد همون رئیس دولت رو به عنوان محور شرارت معرفی کردن.
Iran aggressively pursues these weapons and exports terror.
بسیار متشکرم، ان شاءالله در برنامه بعد ادامه بحث رو با حضرت علی خواهیم داشت. از جناب استاد بهمنی عزیز و ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه غبار فتنه. خدا قوت میگیم به تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه آقای عبدالله جوادی و همه همکارانی در تلاشن تا این برنامه تهیه تولید و خدمت شما پخش بشه. رادیو معارف دات آی آر نشانی سایت رادیو معارف است. شما شنونده محترم میتونید به این صفحه اینترنتی رجوع کنید، آرشیو برنامه غبار فتنه در دسترس شماست، ان شاءالله که مورد استفاده شما قرار بگیره.
رادیو معارف، غبار فتنه، گروه خبر رادیو معارف.
همراهان عزیز، وقتی هوا غبارآلود بشه تشخیص هم سخت میشه، دیگه چشم خوب کار نمیکنه، میخواد ببینه اما شدت گرد و غبار مانع دیدن میشه. پس باید اول غبار رو کنار زد، بعد چشم ها رو باید شست و به عبارت دیگه باید بصیرت خودمون رو بالا ببریم تا در تشخیص حق و باطل دچار اشتباه نشیم. با مروری کوتاه در تاریخ میبینیم که جریانات و افراد زیادی بودن که به علت بی‌بصیرتی به ورطه تباهی افتادن و به ظلمت ها گرفتار شدن. تاریخ 40 و چند ساله انقلاب اسلامی با تمام فراز و فرودهاش پر شده از این اشخاصی که فاقد این سلاح، یعنی سلاح بصیرت بودن. به تعبیر مولا علی علیه السلام که فرمودند لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر و العلم به مواضع الحق، پرچم را تنها کسانی می توانند بردوش گیرند که اهل بینش، پایداری و آگاه به مواضع حق باشند. بله، بصیرت و مقاومت دو شرط اساسی برای غلبه بر فتنه هاست. برخی از افراد علم و دانش و آگاهی دارن اما بصیرت ندارن، یعنی عالم هستن اما عالم بی بصیرت. عالم بصیر و عالم صابر و مقاوم همون خواسته مولا علی علیه السلام از ماست. تا برنامه بعدی غبار فتنه، خدا نگهدار.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات را هم نمیتوانه ببینه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. وقتی طغیان جلو به چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون اند در وجود خود ما جلو ما رو، جلو به چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوترانی ها جلو چشم ما رو بگیرن، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلو چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جانبیداری.
دوستان گرامی، عزیزان شنونده، شامگاه شما به خیر باشه. برنامه‌ای که تقدیمتون شد با عنوان غبار فتنه بود، امیدوارم که پسندیده باشید. ساعت 20:50 دقیقه است، اما بریم یه بخش کوتاه بشنویم. گزارشی است درباره واکسن‌های خارجی، واکسن‌های کرونایی. این روزها هم که صحبتش خیلی زیاد هست. دوستان لطفاً برامون پخش کنید.
همگیری ویروس کرونا در جهان، رقابت برای ساخت واکسن علیه این ویروس مرموز به جنگی تبلیغاتی بدل شد، تا جایی که شرکت آمریکایی فایزر با خرید فرمول واکسن و مشارکت با شرکت آلمانی بیونتک اعلام کرد کار کرونا تمام است. بعد از انجام چند مرحله آزمایش و دریافت مجوز اضطراری استفاده از واکسن، خبرهایی مبنی بر عوارض آن در گوش و کنار دنیا به گوش رسید، از مرگ یکی از کارکنان بخش بهداشت پرتغال و مرگ دو سالمند در نروژ تا فلج شدن صورت یک پرستار در آمریکا.
In Nashville, Tennessee, and my name is Kalila Mitchell.
و یا بیهوش شدن یک پرستار آمریکایی دیگر مقابل دوربین‌ها تنها 15 دقیقه بعد از تزریق واکسن.
And I know that it's really I'm sorry.
با این حال هر روز واکسن‌های ساخت آمریکا سر از نقاط مختلف جهان در می‌آورند، اگرچه بسیاری از مردم در دنیا به آن اعتماد ندارند. رئیس جمهور برزیل می‌گوید چون فایزر مسئولیتی در قبال عوارض واکسن نمی‌پذیرد، از آن استفاده نمی‌کند. گرچه فایزر از نتیجه بخش بودن واکسنش دفاع می‌کند، اما تردیدها درباره اثر بخشی کامل و عوارض عنوان شده توسط این شرکت همچنان وجود دارد. ژان لوک ملانشون، نماینده مجلس فرانسه:
ما از این واکسن اطلاعات درستی نداریم. چنین واکسنی با این شرایط حساس نگهداری بسیار نگران کننده است. تا به حال این واکسن آمریکایی کارایی خود را نشان نداده. و حالا چرا فرانسوی‌ها باید اجبارا موش آزمایشگاهی آمریکایی شوند؟
پروفسور کریستیان پرون، پزشک سرشناس فرانسوی، در مصاحبه‌ای از دریافت رشوه توسط برخی از همکارانش برای تایید این واکسن‌ها خبر داد.
مسئولین و دستاندرکاران برای حفظ منابع سرشار شرکت‌های دارویی و لابراتوارها حقایق را از مردم پنهان کرده بودند. حتی تعدادی از همکارانم در بیمارستان‌های مختلف از این شرکت‌ها رشوه گرفتند تا با تولید واکسن و مصرف اون سود کلان به جیب بزنند.
نتایج یک نظرسنجی در آمریکا نشان می‌دهد بیش از 45% آمریکایی‌ها به واکسن‌های فایزر و مدرنا اعتماد ندارند، موضوعی که باعث شده تا مقامات ایالات متحده برای تشویق مردم به واکسیناسیون جایزه 100 دلاری در نظر بگیرند. حال سوال مهم این است، شرکتی که در طول 10 سال گذشته بیش از 74 مورد محکومیت قضایی داشته و بیش از میلیاردها دلار به قربانیان آزمایشات تحقیقاتی خود در نقاط مختلف جهان غرامت پرداخت کرده و مسئولیتی هم در قبال عوارض داروها و واکسن‌هایش نمی‌پذیرد، قابل اعتماد است؟
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. بنابراین اطمینان اعتمادم نیست. من واقعا اعتمادم ندارم. نمیدونم. گاهی وقت از اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن. ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن.
پیشبینی رهبر معظم انقلاب و بی‌اعتمادیشان به آمریکا این روزها در نقاط دیگر جهان نیز دیده می‌شود. مثلا در ژاپن که خبر رسیده 1.5 میلیون دوز واکسن آمریکایی مدرنا ارسالی به این کشور آلوده بوده است.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، بخشی که تقدیمتون شد امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما بخش بعدی کلام ناب هست، صحبت‌های شهید آیت الله بهشتی به مدت 5 دقیقه. بعد از اونم همکاران من آماده هستند تا رأس ساعت 21:09 شب آخرین اخبار معارفی رو به سمع شما برسونند، با اجرای سرکار خانم لطفی. تا لحظات دیگر کلام ناب رو بشنوید.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
ما زندگی خودمون رو و زندگی انسان‌ها رو به شرطی دارای معنی و مفهوم می‌شناسیم که از فروغ و نور خدایی برخوردار باشه. زندگی بر اساس تفکر ماتریالیستی و مادی، یعنی در تاریک خانه ماده و مادیات زندانی بودن و روزهای زندان را با پوچی و روزمرگی و تکرار بیمزه صبح و ظهر و شب سپری کردن و لحظه های پایان این زندگی و مرگ رو در خانه سرد و تاریک ماده به انتظار مرگ گذراندن و پس از مرگ هیچ. چه زندگی شور و گرما و معنی و عشق پیدا میکنه. جوانها دختر و پسر فکر میکنن با عشق زن و مرد نسبت به یکدیگر شور و شر پیدا میکنه. خوب، تا دوره شور و شر عشق جنسی وجود داره در زندگی، ممکن است جوان در زندگیش گرمای خاصی بیابد که او را دلگرم کنه. پدر و مادرهای بچه دوست و فرزند دوست فکر میکنند محبت به فرزندان و دوست داشتن بچه ها و دوست داشته شدن به وسیله بچه ها به زندگی معنی میده. قوم و خیش دوستا و ارهام دوستا یک گام از این فراتر میرن، زندگی رو در رابطه با ارهام و قوم و خیش ها میگذرونن. تو جمع فامیل، جمع گرم فامیل احساس محبت و عشق و شور میکنن و زندگیشون معنی پیدا میکنه. ناسیونالیست ها و ملت پرست ها و ملی گراها مسئله رو در رابطه با آب و خاک و وطن و ملت و قومیت گسترش بیشتری میدن و با عشق به وطن، عشق به ملت، عشق به فرهنگ ملی، عشق به سابقه درخشان ملی، عشق به قهرمانهای ملی میخوان زندگی رو معنی دار کنن. هومانیست ها و انسان دوست ها باز هم میدان رو وسیع ترش میکنن و در رابطه با انسان دوستی جهانی، جهان وطنی اومانیستی و این که انسان باید بشریت رو دوست بداره و در خدمت انسانیت باشه، به انسانیت عشق ببرزه و تا حد فدا شدن در راه این آرمان جلو بره، میخوان زندگی رو بهش معنی بدن. ولی ما در میافتیم که همه این عشق و محبت ها و دوست داشتن ها سر جاش، ولی هیچ کدوم قیمت انسان نمیشه.
ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله. الصين نعود دين ولو كره البشر.